درود، من امیر مبارکی هستم و این 36th قسمت از پادکست روایت بیداری هست که در اون به خوانش کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی می‌پردازیم. در اپیزود و اپیزودهای گذشته رسیدیم به بخشی که آقای کسروی آغاز جدائی و اختلاف نظر میان علما رو بررسی می‌کرد. همان گونه که در کل کتاب ما این روایت رو شنیدیم که آغاز جنبش، آغاز حرکت مشروطه توسط دو فرد مذهبی، دو عالم در واقع بزرگ به نام آیت الله بهبهانی و آیت الله طباطبایی، سیدین سندین به وجود اومد و به تبع چون شالوده رو این عزیزان پیریزی کردن، حلقه های اطرافیون اینها هم مذهبیون تشکیل می دادن دیگه. هرچند روشنفکران کاملا هم راستا و هم راه اینان بودن، اما چون قدرت بسیار بالایی مذهب و دین و به تبع علما و مجتهدین و ملاها در توده عموم در واقع مردم داشتن، به تبع حتی روشنفکران و آزاد اندیشان هم در زیر این در واقع علم سینه می زدن، یعنی مجبور بودن تفکرات و اهداف خودشون رو هماهنگ بکنن با این در این راستا، یعنی تأییدیه بگیرند از احادیث، آیه ها و غیره و غیره تا بتونن حرفای خودشون رو بزنن، به گوش مردم برسونن، چون مذهب و دین و تفکر مذهبی بسیار قوی و ریشه های عمیقی در باورها و رفتارهای روزمره ایرانیان داشت و به تبع تا حدودی هنوز داره، حتی هرچند شاید به نوعی کم رنگ تر شده. این حلقه علما دو طیف بودن، یک طیف پیشرو که سیدین سندین، آخوند خراسانی و چند مجتهد دیگر بودند که اینها به براندازی استبداد و دیکتاتوری و ظلم و فساد که باعث تباهی، یعنی اونجوری فکر میکردن که اینها باعث تباهی و ضعیف شدن ایران شده در میانه عصری که همه دارن به تاخت، به سوی پیشرفت میتازن، پیشروی در واقع توسعه میتازن، کشورهای همسایه مثل عثمانی که خب جنگ‌های مذهبی در واقع شیعه و سنی خیلی قدیمی هم بینشون بوده، چشمی‌های حکومتی داشتن، حتی مردم به نوعی خیلی با هم دیگه رابطه خوبی نداشتن بر اساس همین روابط خصمانه. خب می‌دیدن این رقیب داره به سرعت نو می‌شود، داره اتفاقات خوبی درش می‌افته و ایران با این فکر و تفکر عقب افتاده کشور رو در سطح پایین داره نگه می‌داره. از اون طرف یک عده دیگر از همین علما بودن که فکر می‌کردن مشروطه چیزی نیست مگر اینکه فرصتی تاریخی برای قرار دادن تمامی شرعیات، احکام مذهبی بر امورات کشوری. یعنی گفتن خیلی خوب، حالا که رهبری این جنبش رو کلن مذهبیون و علما به دست گرفتن، این بهترین فرصته و اصلا باید هم همین اصلا این حرکت به وجود آمده تا قوانین شرعی ایجاد بشه. این حرف نمیدونم دموکراسی آزادی چی داریم میزنیم، که در اون نامه برادر آیت الله طباطبایی به دامادشون هم شنیدیم که چقدر میترسید از روزنامه ها، از این حرفایی که زده شده و فکر میکرد همه اینها، همه این اتفاقات آمده برای براندازی اسلام. پس اختلاف نظرهای وحشتناکی با هم دیگه داشتن، در عینی که در یک جبهه بودن، در جبهه مذهبیون بودن، اما بین خودشون دو راه برده در واقع راه مختلف رو در پیش گرفته بودن. و رسیدیم به جایی که از تهران تلگراف بسیار مهمی به تبریز شد، همه رو فرا خوندند، ملاها، آخوندها، پیش نمازان، امام جمعه و و و و همه بزرگان مذهبی و بزرگان در واقع مردم رو در تلگرافخانه تبریز جمع کردند. بزرگان تهران، سیدین و دیگران و نماینده های تبریز جمع شدند. خلاصه کلام این بود که گفتن آقا اون مجتهدی که از تبریز شما بیرون کردید و الان در فلانجا هست و فلانجا، این رو برگردونین به تبریز. مجتهد کی بود؟ همون آدم فاسد و ظالمی که احتکار میکرد گندم و غلات رو، اواخر آشکارا با مشروطه و مشروطه خواهان مخالفت میکرد، اصلا با اساس مشروطه که آزادی بود به مخالفت برخاست. و مجاهدین تبریز هم خیلی شیک و مجلسی گوشش رو گرفتن، انداختن از تبریز بیرون. حالا از تهران دستور داره میاد که آقا این آقا رو برگردونید. این خیلی گران میفته بر مردم تبریز، خیلی سخته، چون اصلا تو کتشون نمیره. و گفتیم که تبریز بسیار آگاهانه رفتار میکرد، کسی نه در واقع گروهی نبودن که بگن رهبر ما فلان هست، آقای مثلا طباطبایی هست، هر چی بگه تمام. خیلی قشنگ وامیستادن میگفتن نه نه، این حرفی که داریم زنی اشتباهه. و همون رو دستاویز، همین دستور برگشتن مجتهد رو که خیلی براشون اهمیت داشت، دستاویزی کردن، گفتن آقا اصلا ما قانون اساسی میخوایم. قانون اساسی چی شد؟ چند ماه شما هی میخواین قانون اساسی بدین؟ همه مقررات و تصمیمات کشوری باید بر اساس یک سری قوانینی باشد به نام قانون اساسی. این رو در واقع دستاویزی کردم، یعنی هیچ ربطی به دستور تهران به تبریز نداشت که آقا گفتن مشهد برگرده. این رو بهترین فرصت دونستم و گفتم ما بس مینشینیم تا تکلیفمون مشخص بشه. خیلی طولانی شد ولی بهتر این برهه خیلی حساسی از توی مشروطه، جایی که تبریز مقابل تهران می ایستد، به همون شکلی که تبریز تهران و ایران رو نجات داد ولی در جای خودش هم بر حرف حق خودشون ایستادگی می کنن. برسیم به کتاب. دو سخنی میانه تبریز و تهران. امروز راستی را چخشی میانه تبریز و تهران می رفت. آنان که در تلگراف خانه تهران می بودند، دولت را بی گناه نشان داده و جایی برای بیم ندیده و این رفتار تبریز را بی انگیزه می شماردند و چنین می گفتند: باید قانون اساسی به حال خود از مجلس بگذرد و نباید درباره آن شتاب نمود. اینان که در تلگراف خانه تبریز می بودند، پاسخ می دادند که درباره قانون اساسی بیم هایی هست و باید درباره آن شتاب داشت. هر دو سو به روی گفته خود پا می فشردند و از تهران تندی نیز می نمودند. تلگراف ها را در اینجا می آوریم. از تبریز پیام فرستادند: خدمت سعادت آقایان وکلای محترم آذربایجان، دامت اجلالهم، در تلگراف دیروز عرض نمودیم. حالیم عموم آقایان علمای اعلام و عموم ملت در تلگراف خانه مبارکه نشسته، جدن و مصرن مطالبه قانون اساسی را که مدت هاست وعده می فرمایند می نماییم و صراحتن عرض می نماییم. این مطالبه و این اجتماع عمومی که هست دخلی به اجتماع‌های سابقه ندارد و تأخیر مرحمت شدن قانون اساسی به هیچ وجه مصلحت نیست و خدای نخواسته اگر باز هم تأخیر شود، نتیجه او وخیم خواهد شد. عذر و فرمایش غیر موجه هم ابداً مسموع نخواهد شد. جمیع بازار و دکاکین بسته، امورات تعطیل، منتظر مرحمت قانون اساسی هستیم. انجمن ملی تبریز. از تهران پاسخ دراز پایین را دادند: دیروز از وکلای محترم آذربایجان برای مخابره مطلبی اعضای انجمن محترم تبریز را به تلگراف خانه دعوت کرده بودند و بعد از مخابره مطلب معلوم شد با اینکه وکلای آذربایجان و سایر اعضای مجلس شورای ملی یقین راسخ داشتند که بعد از مخابره چند روز قبل و نصایح و مواعظی که با دلایل و براهین تلگرافن به اعضای انجمن محترم اظهار داشته اند، تا چندی بعضی اقدامات به خاطر اهالی آذربایجان خطور نخواهد کرد، با کمال سکون و طمأنینه خاطر منتظر نتیجه اقدامات مجلس شورای ملی در تتمیم قانون اساسی و ترتیب قوانین دستورالعمل حکام و تنظیمات ادارات و غیره خواهند بود. ولی برخلاف انتظار معلوم می شود از دیروز باز اهالی بازار و دکاکین را بسته و برای مطالبه تکمیل قانون اساسی در تلگراف خانه ازدحامی دارند. این خبر با عدم انتظار مجلس شورای ملی و فرط اشتغال به ترتیب قانون اساسی و سایر مهمات فوق‌العاده مایه تعجب و حیرت شد. بالاخره این اقدام و حرکات غیر مترقب بر این محول شد که شاید جزئیات و خصوصیات قانون اساسی در نظر اهالی آذربایجان درست معلوم و مکشوف نیست و لازم شد که در این تلگراف تا یک اندازه کیفیات و تقسیمات جزئیه قانون اساسی تشریح شود و موانعی که برای پیشرفت آن جزئیات با این عجله و شتاب در میان است تصریحاً اظهار شود، تا بدانند که مجلس شورای ملی ابداً در این موضوع کوتاهی و اهمالی نکرده. اگر وقایعی که مجلس ملاحظه کرده رعایت نمی‌شد، شاید ترتیب تکمیل قانون اساسی در مملکت ما به اوضاع حالیه مشکل بلکه محال می نمود. خب گله و گلوگذاری هستش دیگه. در واقع خبری که تلگرافی که از تهران به تبریز میاد میگه آقا اونجا جمع شدیم و اینا، ما هم به شما گفتیم، ولی شما اصلا انگار اصلا نمیدونی قانون اساسی چی هست یا داری اشتباه برداشت میکنی. بذار من اینو براتون یه خورده باز بکنم. حالا من در واقع میشه ما این قانون اساسی رو یه خورده براتون باز بکنیم، شاید بد برداشت کردیم. اگر همینی هم که میبینید هست، یعنی از اون موارد اصلی تبیین شده و رو جزئیات ما یه خورده وقت داریم میگذاریم، اگر به روی دیگر سکه نگاهی بکنیم، یعنی قرار بر این بود که اهمال کاری و در واقع تنبل کاری انجام می شده، همین هم نمی رسید تا اینجا. ما به جد کوشیدیم تا به اینجا رسوندیم. می خوان یه خورده بست بدن داستانی، خورده تشریح بکنن، شاید بتونن این گره کور تبریز رو باز بکنن، چون بالاخره تبریز دیگه، تبریز واقعا قطبی است در ایران آن زمان. تبریز در واقع و تهران دو قطب بزرگ در واقع میشه گفت سیاست و تجارت ایران، تجارت که قطعا دست تبریزیان بود، اما این دو کف مثل مانند یک ترازو، دو کفه ترازو، دو بال یک پرنده هستند در ایران آن زمان. حالا ببینیم چجوری میخوان این رو تشریح بکنن برای تبریزیان. اولا باید اهالی محترم آذربایجان بدانند که بعد از وضع فصولی که در قانون اساسی مجلس شورای ملی به صحه همایونی موشح شده، قسمت عمده از بقیه آن که اهمیت فوق‌العاده دارد، بلکه روح و حقیقت قانون اساسی همان است، قسمتی است که راجع به حقوق عمومی ملیه و ترتیب قضاوت و محاکمات عدلیه است، و در ضمن این قسمت مطلب اساسی و مهمی است که صرف نظر و سکوت از آنها، در حقیقت صرف نظر و سکوت از تمام قوانین اساسی، یعنی اگر آن مطالب در قانون اساسی درج نشود، میتوان گفت باید از قانون اساسی صرف نظر کرد. و به همان مقدار که در قانون مجلس شورای ملی نوشته شده قناعت نمود و در این دو قسمت مطالب و فصولی است که در نظر اشخاص که به حقایق اسرار شرع واقف نیستند سهل قبول به نظر نمی آید. مجلس شورای ملی از اول این نکته را در نظر داشت که با وجود معاندین قوی و دشمنهای اجنبی و خانگی که برای این مشروع مقدس داریم، دشمن زیاد کردن از طریقه عقل خارج و جلب قلوب عامه مردم از شرایط عاقبت بینی و معال اندیشی است. این ملاحظه مهم مجلس را مجبور کرد که از وضع و انتشار این قانون از بهانه دادن به دست بعضی کوتاه نظران که از اعماق مطلب به کلی بیخبر و برای اجرای مقاصد خود به ظواهر امور توسل میجویند احتراز کند. این بود که از چند روز قبل، از روزی که در تلگراف خانه به اعضای انجمن مخابره حضوری شد، مجلس مرکب از بزرگان حجج الاسلام و محققین علمای اعلام، دارالخلافه و دانشمندان و وکلای آذربایجان و تهران تشکیل داده شده و هر روز چند ساعت در مواد قانون اساسی با کمال بی‌غرضی و دقت فوق‌العاده مباحثه علنی می شود و به واسطه دقت امر و اهمیت موضوع هر روز بیش از دو سه ماده از تحت نظر مباحثه خارج نمی شود و مخصوصاً در مجلس مزبور تمام مصالح و فوائدی که نتیجه وضع این قانون است بحث و ایراد می شود و انصافاً علمای اعلام با کمال جد و جهد مشغول تصحیح عبارات قانون هستند که معانی و حقایقی که مقصود است به الفاظی که در انظار عوام و معاندین این اساس مقدس موهم نباشد تعبیر شود و دور نبود اگر بعضی موانع و عوائق خارج از قبیل انقلابات ولایات و فساد طلبی بعضی فتنه جویان معادله نمی کرد. تا کنون قانون اساسی تکمیل و به صحه مقدسه همایونی نیز رسیده، ولی با کمال تأسف دیده می شود که هر وقت اعضای مجلس شورای ملی با هزار زحمت مجلس را برای انجام این امر فراهم می کنند، وصول خبر فتنه از یکی از اطراف زحمات را باطل و حواس را متفرق می کند. مثل این بود که دیروز در موقعی که ابداً انتظار این مقدمه نبود، خبر تبریز رسید و وکلای محترم را امروز به آمدن تلگراف خانه مجبور کرد. یک استاپ بزنیم اینجا، ایستی بکنیم، چون میدونم دیگه خورده چیز هستش، متن خشک هست. یک مروری هم بکنیم بد نیستش. میگه آقا قسمت اصلی و مهم این قانون اساسی که ما داریم مینویسیم و برمیگرده به زندگی روزمره و تمام در واقع پی و بنیان زندگی مردم، همین قسمت هایی هستش که مربوط به در واقع محاکمات هستش، قضاوت هستش، حقوق ملیه. میگه اینا اساسی ترین چیزا هستش. خب یه جورایی راست هم میگن دیگه، یعنی یه جورایی راست میگن که از دید اونها این خیلی معضل بزرگی بود. برای چی؟ واقعا برای اینکه قضاوت در اون دوره در دست ملاها بود، یعنی اگر کسی اختلافی داشت بر سر ارث، بر سر نمیدونم اون یکی میزد سر این یکی رو میشکست، هر چی که بود باید میرفتن به ملای اون در واقع محله یا شهر یا روستا رجوع میکردن و اون قضاوت میکرد. اگر داستان بین حکومت بود و مردم، یعنی یک پاش حکومت بود، اون موقع باز اون داستان خودش رو داشت، به سمت قاضی ها و اون چیز کسانی که دولت در واقع وضع کرده بود میرفتن، اما امورات عادی رو، امومات بین مردمی رو این ملاها و آخونها در واقع قضاوت میکردن و قضاوتشون خب اونها میگفتن ما بر اساس شرع حکم میدهیم، ولی خودمون میدونیم که چقدر بیدر و پیکر و باز هست، اصلا از دید منفی اصلا نگاه نمی کنیم، باز هستش که تو قرآن که ننوشته آقا کسی زد سر اون کیش کسی چی کار بکن، هر کسی بر اساس تفسیر خودش این قضاوت رو انجام میداده و ممکن بود شما یک موضوع در واقع قضایی داشته باشی، یک اختلاف قضایی داشته باشی با برادرت در این روستا یا این شهر، یک حکم برات ببرن آقای ملای ایکس، در شهر یا روستای دیگر آقای ملای ایگرگ یک در واقع قضاوتی 180 درجه مخالف اون، یک رأی 180 درجه مخالف اون در واقع چیز صادر میکرد. بنابراین اینها باعث شد که اولین چیزی که تو ذهنشون بیاد برای قانون اصلی همین وضع یک قانون در واقع درست حسابی باشه، برای همین محاکمات، برای همین موارد قضاوت، چگونگی قضاوت کردن یک چیزی باشه که قاضی ها بر اساس همه بر اساس یک قانون واحد که بشه همون قانون اساسی رأی بدن، هر کسی با تفسیر خودش رأی نده. و خب بقیهش هم که دیگه روغن پیازش رو زیاد میکنه، تا اینجاش اوکی دیگه. بعد میگه آقا ما اینها رو میخواستیم بگیم، نمیدونم فتنه داخلی و دشمنهای اجنبی، همین چیزایی که الان هم داریم دیگه، دشمن و فلان و حرفا، اینا نمیذارن ما کارمون رو انجام بدیم. و تا حالا 100 دفعه این قانون اساسی تموم شده بود، شاه امضاش هم زده بود و دستینش هم نکرده بود و تموم شده رفت و پیکارش، ما هر سری میایم. خیلی این جملهش چیزا یه خورده شبیه به این جمله زیاد شدیم، هر موقع ما میخوام یه کاری تو مجلس انجام بدیم، یه خبر یک فتنی از یه جایی بلند میشه، یک فتنی میاد دیگه، حالا از سمت خوزستان میاد، از این ور، از اون ور، از هر جایی، اصفهان میاد، از هر جایی. هر موقع میخوام یه کاری برای این مملکت انجام بدیم، یک فتنه میشه، نمیذارن ما کار کنیم. آقا ما میخوایم کار بکنیم، نمیذارن، اصلا دشمنای داخلی و خارجی نمیذارن ما کار بکنیم. حرفش اینه، قشنگ داره میپیچونه دیگه. حالا برگردیم دوباره به این تلگراف دراز، تا جایی رسیدیم که میگفت که آقا اگر همین اتفاق نبود، ما اصلا داشتیم کارمون رو میکردیم، یه مرتبه گفتن تبریز این داستان شد و اصلا وکلا بدبخت و ول کردن رفتن. باید دانست اگر به اعضای انجمن تبریز و سایر اهالی آذربایجان القا شده است که تأخیر قانون اساسی من باب عدم مساعدت دولت یا شخص سلطنت است، به تمام نوامیس مقدسه الهی سوگن یاد می شود که تا این ساعت ابدا عدم مساعدت در این موضوع به خصوص از امناء دولت مشاهده نشده، بلکه یقین ثابت برای اعضای مجلس حاصل است که هر وقت فصول قانون اساسی در مجلس تصویب و به پیشگاه همایون فرستاده شود، بعد از اقل مدتی به صحه همایون خواهد رسید و ابدا از طرف قرین و شرف همایونی مزایقه و تأمل نخواهد رفت، و البته اگر مزایقت از آن طرف احساس می شود، مخفی و مستور نخواهد ماند. آن وقت اهالی آذربایجان نیز در این قبیل اقدامات مشتوم و مطعون نخواهند بود. پس علت تأخیر غیر از همین ملاحظات دقیقه و مهمه مجلس محترم چیز دیگر نیست، و گمان می کنیم اگر اهالی آذربایجان هم با نظر صائب و فکر دور اندیش در قیافه امور نظر کنند، این ملاحظات مجلس را تصویب خواهد کرد و مساعی مجلس محترم در حفظ استقبال و استقلال ملی در نظر آنها به این قبیل اقدامات مجری نخواهند شد. دیگران که خدای نخواسته اگر مقرر شود اهالی آذربایجان خود را مکلف به رعایت نکات مشروعه فوق ندانسته، در چنین مطلب مهم که به انواع مشکلات و ملاحظات شرعیه و احتمالی محاطه است، مجبوریت حفظ احتیاط را احساس نکنند. چون مجلس شورای ملی که امروز مرکز اختیارات و ادارات است، نمیتواند فقط با رعایت میل و سلیقه یک قطعه ایران ملاحظات کلیه را ترک کند، معذور است از این که نظر به ازدحام تبریز، سعادت استقبال و موجبات استقلال کلیه ایران را در خطر اندازد. یا اصلا اینجوری که نمیشه که شما فکر بکنید ما به خاطر یک تیکه ایران بیام کل ایران رو تو خطر بندازیم، یا مثلا در واقع حق اونا رو پایمال بکنیم. حالا شما هر چقدر که بگین آقا کل تبریز بسته شده، ما نمیتونیم کل تبریز رو مقایسه کنیم با کل ایران، یه تیکه ای شما از ایران. و هرگاه چنانچه مخل آتیه و انتظارات این مقصود مورد ندارد، باید انجمن محترم اهالی غیرتمند آذربایجان را به مواعظ حسنه و قول اقناع کنند و یک چندی به اعضای مجلس شورای ملی وقت و فرصت بدهند که شاید به خواست خداوند به معاینه نتیجه زحمات خود موفق و بهره‌مند شوند. یحیی مرتضی قلی، مستشار الدوله، شرف الدوله، وثوق الدوله، میرزا آقا محمد احسن الدوله. میدونم دیگه تکرارش نکنم، سخته یه خورده شنیدن، یه خورده سخت‌تر از خوندن هست، مخصوصا این نثرهای قدیمی. و خب مخصوصا به جایی از کتاب رسیدیم که دیگه یه خورده مستندگونه است، دقیقا این همون تلگراف ها رو آورده و باید دقیق باشیم دیگه، ما داستان گوش نمیدیم دیگه که بخوایم ول کنیم بگیم آخ مثلا داستان از ریتمش افتاد، نمیدونم آقا فیلم از نمیدونم فلان افتاد دیگه بریم تخممونو بخوریم. ما اومدیم چیز یاد بگیریم، لطفا یه خورده سعی کنیم هممون دقیق باشیم روی این موارد، هرچند به ظاهر یه خورده سخته دیگه، قبول دارم. یک مرور خیلی جزئی دوباره بکنیم. آقا تلگراف زدن به تهران، به تبریز، از تهران به تبریز، که شاید بتونن با سخن، با حرف، با پند و اندرز این قائله تبریز رو بخوابونن، چون گفتیم تبریز وزنه بزرگی در کشور هست و الان چیز دیگه کلن تعطیل کرده دیگه، بازار و دکانها و همه تعطیلن و میگن آقا قانون اساسی رو بده دیگه، شما خیلی دیگه بیش از حد داری وقت کشی میکنی. تلگراف آمد به تبریز، لو به کلام این بود که آقا داستان اینه، شما اگر به ما یک فرصتی بدی، یک لطفی بکنی، یک فرصتی به ما بدی، ما اون اصلی ترین موارد قانون اساسی که همین قانونهایی هستش که حکام و قاضیها و قضات باید به استناد اون قضاوت بکنن و این خیلی مهم هستش، یکی از مهمترین سرفصلهای قانون اساسی هستش، یک فرصتی بدیم، ما اینها رو درست حسابی داریم یکی یکی مرور میکنیم. یک انجمنی هم تشکیل شده از علمای اعلام، همون چیزی که به کمیته‌ای که گفتم رفت تا ببینه این قانونی که داره وضع میشه با شرعیات یکی هست یا نه، یه جور نظارت چیزی بود دیگه، یعنی شورای نگهبانی طور. اینا دارن آقا فرصت بدین لطفا، ما خودمون داریم کارمون میکنیم، هر موقع میخوام کار کنیم یک نفر یک تیر میندازه، یک فتنه ای انجام میده. خیلی جالب اینجا فتنه میگه، نکنین دیگه، خورده آروم باشین تا ما به کارمون برسیم، بچه های خوبی باشین، بوس بوس لالا. ببخشید، برگردیم به کتاب. این تلگراف که هنگام نیمروز به پایان رسید و به دست مردم داده شد، به تبریزیان خوش نیفتاد و به آن گردن ننهادند و برای آن که ایستادگی خود را نشان دهند، چادر بزرگی آورده در حیاط تلگراف خانه برپا کردند، نیز چادرهایی در حیاط توپخانه که پهلوی آنجا می بود بلند گردانیدند. این هم یک طعنه سیاسی هم داره دیگه. به اگر یادتون باشه در ابتدای کتاب اون بست نشینی در سفارت انگلستان همینجوری بود دیگه، یعنی کل تهران کوچ کردن رفتن توی سفارت انگلستان، چادر زدن و غذا درست میکردن برای خودشون، آش میدادن و میخوابیدن و حرف میزدن و یک عرض اندامی هم بود دیگه. این حرکت یک حرکت نمادین در واقع هستش. همون کار رو دارن توی تلگراف خانه توی تبریز انجام میدن، یعنی میگن ما هم این قدرت رو داریم، هوا دستتون باشه. مجاهدان اتاقهایی را برای خود برگزیدند و فرش گستردند. پیشه‌وران هر دسته‌ای برای خود سماور و قلیان و دیگر افزارهایی از خانه آوردند. برای آنکه ایستادگی خود را به تهران بفهمانند پیام پایین را فرستادند. چی گفتن آقای تبریز بزرگ؟ خدمت وکلای محترم خودمان زحمت می دهیم. تلگراف مبسوط مفصل جنابان عالی زیارت شد و از این که ترتیب تدوین و تصحیح قانون اساسی را شرح فرموده اید نهایت تشکر را حاصل نمودیم. معلوم می شود ملت آذربایجان را اینقدر پلید و نفهم به جا آوردند که آنچه را خواسته و مستدعی شده اند از روی نفهمی و عدم اطلاع بوده. جا دارد که به این حسن ظن جناب عالی نسبت به موکلین خودتان تحسین و تمجید کنیم. و حال آنکه ملت آذربایجان با این هیجان عمومی تمام نقاط مملکت شکر خدا را چنان در روی نقشه صحیح حرکت کرده اند که مورد تعجب و تحسین تمام عقلا و سیاسیون واقع شده اند و به حمد الله تعالی تا به امروز اتفاقی نشده که موجب انفعال و سرفکندگی وکلاء محترم خودمان گردد. با این مقدمات هیچ انتظار زیارت چنین بیمهری از وکلاء خودمان نداشتیم. راست هم میگه دیگه، میگه آقا ما گفتیم آقا فلان کار رو مثلا فلان چیز رو از اون میخوام، گفتیم آقا قانون اصلی رو بفرستین، بعد شما اومدی به ما میخواد شما چیز میکنین دیگه. میگه که آقا شاید حرکت شما از روی نفهمیه یا متوجه نشده قانون اصلی. بذار عزیز دلم بذار کوچولو بذار بعد توضیح بدم قانون اساسی چیه، مثلا چه جوری داره تصویب میشه. بهشون برخورده دیگه، میگم ما خودمون از پایه‌های اساسی مشروطه ایم، ما خودمون کسانی هستیم که تا خدا رو شکر تا حالا هر کاری کردیم، راست هم میگن، تا اینجا سوتی نداده تره چیز تبریز، تا اینجا هر کاری کرده خیلی آگاهانه انجام داده، حتی بیرون کردن مجتهد که گفتیم رهبران دو تا رهبر گفتن آقا این برش گردونین، گفتن نه، یعنی حرفشون حق بود پای حرفشون واسدن، تا اینجای کار سوتی نداده تبریز، خیلی آگاهانه رفته جلو. میگه ما تا اینجا هر کاری کردیم، همه عاقلان و بزرگان به بچه‌چه کردن از روی تفکر و در واقع روشن‌اندیشی ما، بعد شما میای مثل بچه پای تازه توضیح بدی که قانون اساسی چیه، مثلا شاید شما اشتباه برداشت کردی، دست در نکنه دیگه، دمت گرم. و چون برای نیل مقصود از همه چیزمان صرف نظر کرده و متحمل همه نوع ناملایمات شده ایم، باز قوه تحمل و طاقت صبوری داریم، لیکن خواستن قانون اساسی را امروز برای خودمان ذخیره سعادت و نیکبختی ملت و مملکت دانسته، با کمال عجز خواهانیم، اصرار هم نداریم که همین حالا تمام شده و به صحه همایونی داده شود، و اگر بعد از این مدت باز امرار وقت لازم دارد عرض نداریم، تا هر مدتی برای تصمیم قانون اساسی وقت لازم باشد عموم ملت آذربایجان هم تمامی امورات شخصی و غیره تعطیل کرده در تلگراف خانه دولت و توپخانه مبارک که حریم آن است و فعلا مشغول چادر زدن هستیم، نشسته منتظر اتمام و امضای قانون اساسی خواهیم بود. و اینکه پاره اتفاقات و وقایع را مانع تصمیم قانون قرار می دهند، اگر به امعان نظر ملاحظه فرمایید همه حوادث واقعه و انقلاب به واسطه تأخیر قانون اساسی و عدم تعیین تکالیف عامه بوده که هیچ کس قانوناً محکوم به حدود معین نبوده. محض این که این نوع تعطیل و هیجان عمومی و تحسن ملت در تلگرافخانه مبارکه و اطراف آن تعبیر به اغتشاش و بلوایی در مجلس محترم دارالشورای کبرای ملی نشود، صریحاً عرض می‌کنیم تا هر مدتی که این ملت بیچاره تعطیل از کار کرده و در تلگراف خانه خواهند بود و به هیچ وجه من الوجوه حرکات و اتفاق نامناسبی روی نخواهد داد. خیلی قسمتش جالب بود، میگه آقا چطور شما خودتون برای همین قانون، آره دیگه اصلا داستان مشروطه از همین خواست قانون شد دیگه، اون بازرگان بیچاره رو برای گران فروشی قند فلک زدن، همون دیگه استارت اصلی. البته قبلش هم اتفاقات سلسله واری بود دیگه، گفتیم رفتیم رسیدیم تا در واقع چیز دیگه، اون داستان توتون و تنباکو اگه یادتون باشه و اون فتوای تاریخی، از اونجا سلسله به سلسله در واقع آمد جلو، ولی اصل کاریه اون جرقه اصلی همین بود دیگه. قند گران شده بود و یک بازرگان پیر بیچاره را به فلک بستن، بازار تعطیل کرد. آقا چه وضعشه، هر کسی به خودش اجازه میده بیاد مردمو بزنه، بازرگان محترم بازار رو بزنه، یک قانونی باید شما وضع بکنید که همه بر اساس اون قانون در واقع رفتار بکنن و نظر بدن و قضاوت بکنن. همون رو گرفتن رفتن تا رسیدن به مشروطه. میگه بعد میگه که شما چطور همون تحسنا و بسنشینی ها که برای قانون میخواستی اونا همه درسته، حالا ما هم همون بسنشینی رو داریم انجام میدیم اینجا برای قانون، برای همون قانون. چطور اون انقلاب بود و خوب و عالی، حالا برای کاری که ما داریم میکنیم اغتشاشه. اینم خیلی جمله جالبیه، اگه یه خورده تو این حوادث معاصر خودمونم نگاه بکنیم همینه. ما در زمان انقلاب 57 هم تحسن داشتیم، در واقع تظاهرات داشتیم دیگه، میمدیم خیابون میگفتیم آقا ما مثلا این کار رو میخواییم بکنیم، ما این فلان چیز رو میخواییم، فلان چیز رو نمیخواییم، کشور این به صلاحش هست، این به صلاحش نیست. اونجا کاملا حرکت درست و انقلابی اوکی بود، ولی همین مردم وقتی که مثلا یه اتفاقی میشه، یک چیزی رو میخوان میان تو خیابون، میشه فتنه و یا گول خورده مثلا غرب و اینا. اون موقع هم دقیقا اینم همین داستان رو داره میگه، آقا خودتون تحسن کردین تو شاه عبدالعظیم و اینا، گفتین قانون میخوایم درست بود، ما هم اینجا تحسن کردیم قانون، ولی ما هم اغتشاش داریم میکنیم. چجوریه داستان؟ برگشتیم به کتاب، برمیگردیم به کتاب. و به هیچ وجه من الوجوه حرکات و اتفاقات نامناسبی رو نخواهد داد، اما در تعطیل نظامنامه انجمنهای ایالتی که مدتی است تمام شده و هنوز به صحه همایونی موشح نشده چه می‌فرمایید؟ علت تأخیر آن چیست و چرا باید وزرای عظام در امضا و صحه همایونی آن این همه تعلل و تسامح فرمایند؟ این آخرین عرضی است که عرضه می‌داریم تا قانون اساسی و نظامنامه انجمنهای ایالتی به امضاء دولت نرسد، از تعطیل و هیجان مظلومانه منصرف نخواهیم شد. عموم ملت آذربایجان یا شاسین تبریز، بازم بعد بگیم. این پایان اپیزود 35 یا 6 بود، از دستمون در رفت، هستش که در خدمتون بودیم. ابتدا خیلی سخت بود، ولی خودم احساس میکنم دیگه از اواسط دوباره به اون ریتم خودمون برگشتیم، چون متن خیلی سخت سنگین بود واقعا. تلگراف خوندن که هیچ چیزی هم نداشت، هیچ نکته هم نداشت، من به زور خودم میخواستم پرت کنم بیام وسط یک حرفی چیزی بزنم، دیدم اصلا هیچ جایی نداشت دیگه. ما هم که بد عادت شدیم دیگه، این دهن گرممون یا ناگرممون که شما باید تشخیص بدین نمیمونه به حال خودمون، سر سرخ بر باد ندهد انشالله. هرچند که هیچ چیزی نداریم، به هیچ کسی چیزی الحمدلله تا اینجا توضیحی نکردیم. خیلی خوب، تا اپیزود بعدی دوستان عزیز، بدرود.